دوستان عزیز، شماره تلفن 0920-262-7588 شماره ایست که شما میتونید از طریق پیامک و پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید. استفاده میکنیم از نظرات شما. دستیار هوشمند بیمار و پزشک به صورت هوش مصنوعی برای بهره برداری در نظام ارجاع بیماران در یک شرکت دانش بنیان تولید شد. آقای دکتر سعید طاهری، دکترای داروسازی و مدیر عامل این شرکت دانش بنیان که خدمتتون عرض کردم، باشون گفتگو میکنم و اطلاعات بیشتری رو از ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر طاهری، سلام و درود شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. آقای دکتر، در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات بیشتری بفرمایید.
شرکت ما در واقع زیرساخت پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک رو فراهم کرده. امروز ما بیش از 50,000 پزشک داریم که در پلتفرم ما ثبت نام کردن. از این 50,000 پزشک حدود 18,000 پزشک فعال هستن.
بله.
این 18,000 پزشک در تقریبا 2.5-3 سال گذشته بیش از 50 میلیون ویزیت رو روی پلتفرم ما انجام دادن که این 50 میلیون ویزیت متعلق به 12 میلیون کد ملی یکتا هست.
بله.
یعنی ما ادعا میکنیم که برای 12 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت.
بله.
آنچه که ما اومدیم روش تمرکزداری و بحث توسعه را انجام دادیم، موضوعات هوش مصنوعی مبتنی بر داده بود که یک، در سمت پزشک ما اقدامات زیادی را از جمله پیشگیری از تداخل‌های دارو با بیماری، بارداری و شیردهی داریم انجام میدیم.
بله.
تقریبا میتونم بگم روزانه 24,000 تداخل دارویی ماژور داره پیشگیری میشه. و در سمت بیمار شروع کردیم توسعه یک پزشک عمومی به فرم هوش مصنوعی.
بله.
که من بیمار وقتی که نمیدونم بر مبنای علائمی که دارم پیش چه پزشکی باید برم، انگار که به این هوش مصنوعی دارم مراجعه میکنم و میگم آقا مثلا من دل درد دارم یا سر درد دارم.
بله.
این هوش مصنوعی دقیقا شبیه یک پزشک شروع میکنه از بیمار سوال و جواب کردن که خب اگه دل درد داری بگو تلخ هم داری یا نه، مثلا بدن درد هم داری یا نه، فلان علائم هم داری یا نه، و در پرسش و پاسخ با بیمار که 6 میلیون حالت مختلف به صورت داینامیک طراحی شده.
بله.
به چند تشخیص احتمالی میرسه. حالا ما در سمت بیمار تشخیص ها رو نشون نمیدیم، ولی بهش میگیم که آقا بر مبنای این علائم تو باید بری پیش این تخصص. حالا وقتی روی تخصص مربوطه کلیک میکنه، ما نزدیکترین پزشکان در اون تخصص که زودترین نوبت رو میتونن به بیمار بدن بهش معرفی میکنن. در سمت پزشک به عنوان یک دستیار هوش مصنوعی به پزشک کمک میکنیم که بر مبنای علائم بیمار تشخیص های احتمالی رو ببینه و حداقل اقدامات تکمیلیش برای نوشتن خدمات پاراکلینیکی یا معاینات بالینی مبتنی بر اون تشخیص ها باشه. در واقع اینجوری به شما بگم که اگر یک دانشجوی پزشکی در طول دوران تحصیل و تجربه مثلا 2,000-3,000-5,000 تا بیمار رو میبینه، ما امروز پزشک به فرم هوش مصنوعی داریم که 50 میلیون بیمار رو دیده و میتونه با دقت خیلی بالا به عنوان یک دستیار هوش مصنوعی در سمت پزشک برای تشخیص بهتر و کاهش ارزونه سلامت و در سمت بیمار برای ارجاع به متخصص مناسب استفاده بشه.
بله.
هوش مصنوعی قرار نیست جایگزین پزشک بشه.
ممکنه در آینده نزدیک این اتفاق بیفته.
در آینده این اتفاق ممکن هست بیفته. مون تا امروز ما بحثایی مثل اخلاق در پزشکی رو داریم.
بله.
مثل موارد انسانی رو داریم. اگرچه داریم میبینیم که در مقالات و تحقیقات هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی داره پیشرفت کنه. ولی در نهایت واقعا طرف اینه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه، دسترسی مردم به خدمات سلامت و عدالت در سلامت افزایش پیدا بکنه و در نهایت دقت و صحت تشخیص بالاتر بره، در نهایت افزایش بهره وریه. یعنی شما مثلا ما 80 میلیون جمعیت داریم، براشون ما 150,000 پزشک داریم، عملا امکان جایگزینی فراهم نیست. صرفا موضوع در واقع اینکه بشه روش درست، راه درست و کم هزینه تر و ساده تر و بهتر رو انتخاب کرد قراره که انجام بشه.
چه مدت روی این طرح کار کردید آقای دکتر؟
روی این پروژه ما دقیقا 1.4 سال هست که داریم کار میکنیم که رو به رشد هم هم.
آقای دکتر، تو زمینه پزشکی اون ارتباطی که بیمار با پزشک پیدا میکنه خیلی در درمان فکر میکنم مؤثرتر باشه.
من کاملا با شما موافق هستم و صرفا موضوع دسترسیه. ببینید ما مثلا الان تو کشور طرحی داریم به اسم نظام ارجاع و پزشک خانواده. تو نظام ارجاع یک پزشک اولی یا حتی داخل از روستای ما یک بهره داره معاینه اولیه بیمار انجام میده و میگه مثلا تو باید بری پیش فلان متخصص فلان پزشک.
بله.
اما امروز عملا اون غربالگری اولیه رو میتونه هوش مصنوعی انجام بده. اون سوالات و اون دسترسی رو و اون هزینه رو و اون سرعت رو بتونه بهتر بکنه. نکته ای که هست قراره که در چنین زیر ساختی استفاده بشه، ما دیگه با پزشک داریم تعامل میکنیم.
بله.
وقتی پزشک دارویی رو داره مینویسه و تداخل داره بهش میگه این تداخل داشت اینو ننویس، پزشک اینو بنویس. دقیقاً شبیه یک دستیار میتونه در کنار پزشک اقداماتی رو بهش پیشنهاد بده و در نهایت انتخاب کننده اقدام نهایی پزشک خواهد.
بله خیلی هم عالی. آقای دکتر از مشکلات نمیترسیدین؟
ببین کارهای نوآوران و جدید در همیشه سختی خودشون رو دارن.
بله.
یکی این که خب اون کار چالش های خودش رو داره.
بله.
و دوم این که خب اگه کار آسونی بود که تا الان انجام شده.
درسته.
بنابراین بله. کسانی که توی این راه قدم میزنن غالباً باید پوست کلوف باشن، تلاشگر باشن،
شجاع باشن.
بله. و خطر رو به جون بخرم که این کار ممکنه جواب بده، ممکنه نده، ممکنه هزینه سوخت بشه یا نشه. و ما هم کارو کردیم با این امید صد البته که به نتیجه خواهد رسید. و خب تازه ما امروز پایان راه نیستیم، ابتدای راهی هستیم که میتونه بالای سال ادامه داشته باشه. اما خب واقعا کارآفرینی، ریسک کردن کارآفرینی استارتاپی در حوزه‌های جدید خودش به مراتب ریسک‌های بالاتری داره.
حمایت هم شدین؟
تا به امروز نه، ولی امیدواریم که از امروز به بعد اتفاق خوب بیفته.
یعنی درخواست حمایت شدن هم داشتی یا اینکه نه خودتون؟
ببینید ما روی کرده ارگان‌هایی که ادعای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کنن متأسفانه کماکان روی کرده‌های سنتی هست. یعنی مثلا روی کرده‌های تولید محور، انتظار داریم یک محصول فیزیکی تولید بشه. در صورتی که ما محصولمون نرم‌افزاری، انتظار داریم یک محصول فیزیکی فروخته بشه. در صورتی که میگیم خب آقا ما جون آدم‌ها رو داریم نجات می‌دیم. اگه جون آدم‌ها قابل حساب کردن هست.
بله. اگر درخواستی دارید بفرمایید، انشالله که به گوش مسئولین برسه.
انشالله توی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، نه فقط اون، هر شرکتی که چون جاهای ای فیزیکی به نرم‌افزاری داره کار میکنه، فقط چشممون به فروش نباشه.
درسته.
خیلی اوقات خیلی از شرکت‌ها میتونن هزینه رو کم بکنن، باری رو بردارن از دوش دولت ملت. اونها گاهن یا قابلیت تبدیل به ریال داره، یا اگر نه یک فردی باید بیاد و بتونه با این دید نگاه بکنه که آقا اگر این درد از مردم دوا شد، اگر اینقدر آدم کمتر مردن، کمتر رفتن بیمارستان، کمتر
هزینه
پرداخت کردن، خب ما این رو چجوری حمایت بکنیم؟ خب متأسفانه امروز وجود نداره، ولی امیدوارم در آینده نزدیکی نتیجه
ان شاء الله به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری از اینکه با ما گفتگو کردید و براتون آرزوی موفقیت و سرافرازی بیشتر و بیشتر می‌کنیم.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رای که رفته. سومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا از دوشنبه 26 شهریور ماه تا پنجشنبه 29 شهریور ماه در مصلی بزرگ شهر تهران برگزار شد. جناب آقای داوود حاتمی از کارگردانان و مدرسین دانشگاه در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب آدمی، عنوان برنامه ما از رای که رفته ایم، دیگه خودتون دیگه توضیح بفرمایید.
اولا که اسم بسیار بامسما و خوبی است و راهی که رفتیم راه بسیار ناهمواری بود که یواش یواش با همت دوستان و همه همکاران و عزیزان هموارتر شد و تلاش بود که بهترین ها انجام بشه. خدا رو شکر تا اینجا اتفاقات خوبی افتاد. در حوزه های علمی کارهای خوبی انجام داره میشه. الان همین انجمن علمی دانشگاه صدا و سیما در واقع حضور پیدا کرد تو این نمایشگاه که این ارتباط رو با پلتفرم های مختلف انجام بده. توسعه این پلتفرم ها خودش یک انقلاب عجیبی داره در حوزه رسانه انجام میده. ما شاید از کشور دیگه دیرتر شروع کردیم، اما حرکت خوبه، خدا رو شکر استقبال بسیار خوب بوده. میبینم ماشاءالله همه حتی با یه موبایل به راحتی چه کارهای با ارزشی تولید میکنن. در تمام کارها آدمای حرفه‌ای داره خوب شکل میگیره و نیروهای جوان پرتلاش و دنبال یادگیری و پیشکسوتان هم خدا رو شکر ارتباط خوبی دارن برقرار میکنن و کارا خیلی خوب داره پیش میره.
چی کار داریم میکنید در دانشکده که رقابت بکنید، موفق باشید توی جذب مخاطب؟
با توجه به این که فضاهای برخط این امکان مخاطب شناسی رو خیلی بیشتر میکنه برای ما، سلایق رو مشخص میشیم، اشتراکات برنامه سازان با مخاطبین باید بیشتر بشه، به شدت روش تاکید داریم. ایده ها زیاده، فقط باید این اشتراکات ایده ها رو با نظر مخاطبین زیادتر بکنن و تلاش ما این هست که بعد این ما توی کلاس هامون شروع کنیم به کار کردن و به صورت حرفه‌ای بیاریم و ارائه کنیم حتی به دوستان دیگرمون.
سپاسگزارم براتون، راضی تو برو سلامتی بکنم.
بله، به این ترتیب رسیدیم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفتیم. انشالله که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداوند یار و نگهدارتون.
کامبیز دیرباز، فرهاد جم،
کامبد جوان،
علی لورازپی هم
سلام، ستاره امید استی،
سلام علیکم،
آقای رضا بابک،
امیر یل ارج،
تنوعی که در رادیو
هست،
ستاره بزرگ مهر حسین پور،
من بهرام عظیمی هستم، کارگردان انیمیشن،
مهران رجبی،
جناب آقای مشتبه کبیری،
ستاره آیدین آقداشت.
این کردن به جا آورده بشه یک نعمتیه، شکر میبره.
قضاوت با شماست.
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی.
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان.
Yeah.
من آخ من آلو دیگر بهار مستر حبیب من آخ من آلو دیگر که آهم زاری حبیبم اثر ندارد عزیز من آخ که آهم زاری حبیبم اثر
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. به این برنامه خوش اومدین. امروز تو برنامه مرز شیشه ایمون میخواییم به یک کشور دیگه سفر کنیم و یک مهمان دیگر رو با هم دیگه پذیرا باشیم، مهمانی از فلات آناتولی، کشور ترکیه.
زبان رسمی کشور ترکیه ترکی استانبولیه، ولی در کنار اون زبانهای کردی، ارمنی، زازاها و ترکی آذربایجانی در بین گروه‌های قومی هم استفاده میشه. گروه‌های قومی کوچکتری مثل لازاها، عربها، گرجیها و چرکسها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور اضافه کردند. پایتخت ترکیه شهر آنکارا است. شهر اداری سیاسی تو کشور ترکیه محسوب میشه. با اینکه آنکارا پایتخت ترکیه است، اما بزرگترین شهر توی این کشور استانبوله که محبوبیت خیلی زیادی بین توریست‌ها و گردشگران داره و حجم گسترده‌ای از سفرهای داخلی و خارجی به کشور ترکیه به مقصد استانبول انجام میشه. درباره ترکیه و فرهنگ این کشور باید گفت که ترکیبی از فرهنگ شرق و غربه. اگر از بخش‌های شمال غرب و غرب این کشور دیدن کنین، میتونین به جرأت بگین که در کشور بالکان بودین. بخش‌های جنوب شرقی ترکیه تحت تأثیر فرهنگ همسایگان جنوبی و شرقی ترکیه است. در شمال شرق ترکیه هم میشه تأثیرات قفقاز رو دید. با همه این تفاوت‌ها باید بگیم که اسلام تنها نقطه مشترک تو کل کشور ترکیه است.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید تو نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید. آقای ایلدریم سلام.
سلام،
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
شما هم هستین؟ خوشحالم امروز تو برنامه مرز شیشه‌ای خدمت شما هستم.
آقای عزیز، نامی شریفتون؟
من سید حمیدرضا قادری هستم خدمت شما، و اگر اشتباه نکنم شما آقای دکتر نعمت ایلدریم هستین، درسته؟
بله. خوشبختانه.
خوشبخت.
من هم اکنون که چیز نیستش، من تعطیل بودم، البته مرخصی گرفته بودم سالانه.
بله.
رفته بودم برای شما، امروز اومدم یه شهرک ما، شهرستان ما اولتو، در دریای سیاه بودم برای برنامه امروز. اینجا اومدم که یه چند روز هم اینجا بمونیم، هم اون برنامه رو انجام بدیم.
خیلی خوب، خیلی لطف داشتین. دقیقاً ما تو تعطیلات شما با شما تماس گرفتیم.
ما که تعطیل نداریم دیگه، شب و روز ما همه کاره، و الا این کارها نمیشد که آقای عزیز.
درست.
همین کارهای شاهنامه و
بله. حالا ما اتفاقا کار داریم با اون بحث شاهنامه شما. خب
تعطیل مشکل نیست، ما همیشه در خدمت مردم و علم و ادب و شعر هستیم، به ویژه شعر و ادبیات فارسی.
خدا حفظت کنه آقای ایلدریم. خب شما 58 سالتون بود، درسته؟
بله.
شما متولد کدوم شهر ترکیه هستین؟
من متولد ارزوم هستم.
بله،
ارزروم از شهرهای بزرگ مناطق شرقی آناتولی هست، مناطق شرقی ترکیه که نام قدیمش میدونیم که آناتولی بوده، مرکز این مناطق ارزروم.
درست. خیلی. شما پدرتون چه شغلی داشتن؟
پدرم از جوانی راننده بودن.
راننده بین شهری یا راننده ترانزیت؟
بعد بین المللی بودند که تنها کشوری که رفتن به عنوان راننده ایران بوده، از تبریز به ترابزون دریای سیاه سوخت هواپیما نقل میکردن، ولی تقریبا 10 سالشون هم در آلمان کارگر بودن، اونجا گذشت، اونجا زندگی کردن، با مادرم اونجا رفته بودن.
خدا حفظشون کنه. در قید حیات هستن پدرتون؟
پدرم هستش، ولی متاسفانه مادرم 2 سال قبل، همون ماه 2 سال قبل، کاملا 2 سال شده فوت کرد. خدا رحمتشون کنه.
جاشون هم خالی نباشه. خب خیلی جالب شد برام، بذارید از همینجا گفتگو رو شروع کنیم. پدر شما در حقیقت یک مسافر دائمی بوده، مرتب بین ایران و ترکیه در تردد بوده، و معمولا این افراد خیلی قصه زیاد دارن تو زندگیشون. آره، هر بار که ایشون اومده ایران یا رفته آلمان پر از قصه و روایت بوده. شما از این قصه و روایت های پدرتون از زبانشون چیزی شنیدین؟
البته قصه های زیادی شنیدم. پدرم در این حال شعر دوست هستش، شعر و آهنگ زیاد دوست داره، ما میگیم موسیقی مردمی،
فولکلور،
موسیقی، بله، فولکلور، و خودش هم شعر رو خیلی دوست داره. البته از آلمان، از برلین قصه های زیاد و خوبی داره، ولی قصه مهمش و برام قصه یادماندنی و خاطره بسیار مهمی داره که خیلی هم. این عشق فارسی من هم از اینجا سرچشمه گرفته. پدرم که از تبریز به ترابزون، البته سفرهاش تقریبا 10 روز 15 روز طول میکشید. اون سالی که من در کنکور شرکت کرده بودم برای دانشگاه، و گروه فارسی خیلی شانس آورده بودم، قبول شده بودم به گروه زبان و ادبیات فارسی. اون روزها من خصوصی از اساتید خصوصی عربی یاد میگرفتم، ولی فارسی نمیدونستم. پدرم یه سفر رفته بود تبریز، به کتاب فروشی رفته در تبریز، به یه کتاب فروشی، گفته که پسرم داره عربی یاد میگیره، و این سال هم قبول شد گروه زبان و ادبیات فارسی. ایشون هم 2 تا کتابی هدیه کردند. خیلی خوشیشون اومد اون کتاب فروش. البته نامش رو، نام کتاب فروشیش رو نمیدونم، سالهای سال که گذشته. دو تا کتاب هدیه کرده بود، به پدرم داده بود که ببر سرش بخونه فلان. اون دو کتاب یکی چی بود میدونین؟
خیلی
دیوان کلیات شیخ اجل سعدی شیراز و یکی هم فرهنگ دو جلدی عمید بوده فارسی به فارسی. اون کتاب رو پدر عزیزم آورد، خیلی خوشم اومد. البته عربی میدونستم، 4 سال بود که اون وقتها عربی یاد میگرفتم، خیلی هم خوشم میومد. قبل از اون هم فرانسوی یاد گرفتم، گرفته بودم، خیلی دوست دارم زبانهای خارجی رو. اون کتاب ها به روی من نگاه میکردم، من به کتاب ها نگاه میکردم، ولی هیچ حرفی به بنده نمیزدن، نه کلیات سعدی نه فرهنگ عمید. اون سال که قبول شده بودم آغاز کردیم به گروه زبان و ادبیات فارسی، آغاز کردم به یاد گرفتن زبان فارسی و ادب فارسی. دیدم که اون کتاب فروش تبریزی به پدر عزیزم چه هدیه بزرگی اهدا کرده بود. اون سالها یاد گرفته بودم و قول دادم به پدرم که انشالله یه روزی این کلیاتو به ترکی زیبای ما برمیگردونه. و سال گذشته خوشبختانه خدا را شکر، 2 سال قبل، نه سال گذشته، اون کلیات سعد دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی که اولین بار به ترکی زیبای ما ترجمه شد از طرف بنده و چاپ شد. در اون سال روزهایی که کتاب در چاپخونه بود، مادرم فوت کرده بود و کتابو هم تقدیم کردم به مادر عزیزم. و این دو تا هدیه و خاطره زیبایی که شما پرسیده بودین از پدرم دارن یا نه، این مهمترین خاطره بود در زندگی من که شکر خدا میکنم که این کتاب رسید و من همون به ترکی زیبایی ترجمه کردم و به خدمت مردم عزیزی اون تقدیم کردم.
خیلی عالی، بسیار خوب. متأهل هستین یا مجرد؟
متأهلم.
چند تا فرزند دارین؟
4 تا فرزند دارم، یکی پسر 3 تاش دختره.
یکی پسر 3 تا دختر. خب فرزندان شما هم زبان فارسی بلدن؟
پسرم بله، ترکولوژی خونده، زبان ادبیات ترک، اونجا زبان فارسی و ادبیات فارسی درس انتخابی بوده، از اونجا یاد گرفته. البته از کتابای زیاد بنده هم اونقدر زیاد نمیدونه، ولی میتونه کمی استفاده کنه.
خب حالا اگر شما بخواین از زبان فارسی یه هدیه به فرزندانتون بدید، یک شعر، یک ضرب المثل، یک حکایت، همین الان فرض کنید ازتون سوال کنن که پدر به ما از زبان و ادبیات فارسی یه هدیه بده، شما اگه بخواین یک شعر بهشون هدیه کنید چی میگید براشون؟
با کمال میل. یادم این میاد که اینجا هم یادداشت کرده بودم، البته بنده یه تحقیق من هم ترجمه، اولین ترجمه پدر شعر فارسی رودکی سمرقندیه.
بله.
اون دیداکتیک و پند آموز، یه چند بیتی اگه اجازه بدید.
بله حتما.
شما و برای توک زبانان کشور ما بخونم.
بله حتما.
مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان، گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است.
به به، بسیار خوب.
ممنون. ترجمه ترکیش: akıllı kişiler her zaman bilginin gizemini her dilde derlediler ve bilgiye değer verdiler.